بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. خداوند انشاءالله در این شب با برکت نزول وحی قرآنی که به صورت دفعتن همه قرآن یک بار بر حضرت مقام خاتم انبیا و بر قلب شریف و فوق عرش اون حضرت نازل شد که به تعبیر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که چون خدای متعال قلب جد ما پیامبر را وسیع ترین دلها یافت قرآن را بر او نازل کرد که اگرچه بنابر نقل بعضی از روایات در حدود 1000 کتاب بر انبیای قبل از جناب رسول الله نازل شد، در بین این 1000 کتابی که منزل بر انبیای سلف بود بعضی از این کتاب ها در قرآن و روایات نام پیدا کرد، مثل تورات حضرت موسی و انجیل حضرت عیسی سلام الله علیه و زبور داوود و صحف ابراهیم و شاخصترین این کتب قرآن کریم بر پیغمبر اکرم. از اون اسامی دیگر کتابهایی که بر انبیای سلف نازل شد جز همین چند نام اندک نامی باقی نموند، اما به نقل روایتی در تفسیر ابوالفتوح رازی به نام روح الجنان تمام حقایق اون کتابهای منزل وحی الهی بر انبیای سلف به نحو اساره و خلاصش در قرآن کریم آمد. علاوه از این که در قرآن معارف و حقایقی و کلمات غیبی نازل شد که در هیچ یک از کتابهای سلف نازل نشد، به خصوص سوره مبارکه فاتحة الكتاب یعنی سوره حمد. این سوره تنها سوره است که در بین همه سوره های قرآن اختصاص قلب رسول الله پیدا کرد که حضرت در مورد این سوره و آیات پایانی سوره مبارکه بقره آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه تا آخر در اون حدیث شریف فرمود که خصصت و به فاتحة الکتاب و خواتیم البقره. این دو بخش قرآن یعنی سوره فاتحه قرآن و آیات پایانی بقره به عنوان اختصاصی پیغمبر اکرم در مورد کل قرآن است، که سوره فاتحه حاوی حقایق و معارفی است که به تعبیری جامع تمام کتاب هاست. سوره فاتحه هم مقام جمع قرآن است و هم مقام جمعی همه کتب انبیاست، یعنی هم سراسر قرآن در سوره فاتحه است و هم حقایق کل کتابهایی که بیش از 1000 کتاب بر انبیای سلف نازل شد را هم در سوره مبارکه فاتحه خدای متعال مندمج کرد. و این وسعت قلب خاتم انبیا بود که توانست دفعتاً کل قرآن را یک جا تلقی کند و به خصوص سوره فاتحه قرآن را به تمامه حمل کند، که قلب هیچ یک از انبیا طاقت پذیرش سوره فاتحه را نداشت، چون دهش و هبات اون سویی و اعطاهای ملکوتی و غیبی به وفق وسعت قلب گیرنده های این سوییست. ان الاعطیات علی قدر القابلیات. با اینکه عدد رمزی 124,000 پیغمبر دال بر حصر عدد انبیا در این عدد نیست، بلکه این به صورت یک رمز عددی است که 1000 بودنش دال بر کثرت است. یک هم اگر دو برابر بشود دو می شود، دو هم اگر دو برابر بشود 4 است، و 1000 که دال بر کثرت است 124,000 پیغمبر، این یک رمز تکثیر انبیاست که خدای متعال 124,000 پیغمبر فرستاد، یعنی اونقدر انبیا آمدن که اگر بخواهید تعداد اونها رو بر اساس رمز عددی که دال بر کثرت بدون تعین باشد 124,000 انتخاب کردن. این همه انبیایی که از صدها هزار هم گذشتن که در بین اون انبیا عده‌ای از اونها که شاید یک تعداد 1000 نفری در بین انبیا بودن، قدرت پذیرش کتاب را از عالم غیب پیدا کردند. کتاب همیشه مربوط به یک لفظی است، مربوط به یک معنایی است که مجموعه بعضی از حقایق یا تمام حقایق در یک بین الدفتین جمع بشود از او تعبیر به کتاب می شود. در بین این صدها هزار انبیا باز هم به رمز عددی هزار یکی از انبیا توانستند قرآن یعنی کتاب بگیرند، که ظاهراً این لفظ هزار هم یکی از رموز عددی است. یعنی شاید در بین این صدها هزار انبیا هزاران تن کتاب گرفته باشند، منتها لفظ هزار را به جنبه کثرت عددی آوردند که در بین انبیا هزار یکی از انبیا توانستند هزار تو کتاب از عالم غیب تلقی کنند، که آخرین کتاب این همه کتابها که خاتم الکتب است و پایان همه کتابهاست، که دیگه کتابی بیشتر از این در غیب عالم موجود نیست تا بیاید. این همین کتابی است به نام قرآن که در اول سوره مبارکه بقره در اشاره به اون حقیقت تام این کتاب فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه. اون کتابی که شاید بعضی از مفسرین اشاره فرمودن که لفظ الف و لام در این کتاب اشاره به اون کتاب معهود در اذهان همه انبیاست، چون تمام انبیا کتاب گرفتند یا بعضی از انبیا کتاب گرفتند و همه این صاحبان کتاب غیب عالم رو خوندن. به اینها گفته شد یک الکتابی است که این الکتاب را، این کتاب با الف و لام دال بر اطلاق است، یک کتاب اطلاقی است که اون کتاب اطلاقی مقام قرآنی است، مقام جمعی است، چون کلمه قرآن معناش جمع است. قرأ، قرأ فلانون یعنی جمع کرد فلانی. یکی از معنای کلمه قرأ به معنای جمع است، اگرچه قرأ به معنای خواند هم هست، قرائت و قاری از ماده قرأ به معنای خوندن هست، اما در لغت عرب لفظ قرأ به معنای جمع هم هست، یعنی جمع کرد. فلانون قرأ یعنی جمع کرد. ولذا همه انبیا یافته بودند که یک کتاب اطلاقی است، کتابی که به اونها داده می شود کتاب تقییدی است، یعنی کتاب محدود است. توی تورات یک سری معارف غیبی آمد اما محدود است، معارف تام نیست. در انجیل هم معارفی آمد، اونها هم معارف محدودند. چون معارف محدودن، مقیدن، غیب دارن، پابندن، ولذا الکتاب نیستن. به همه گفته شد که یک کتاب اطلاقی است، اون کتاب کتاب قرآن است. قرآن به معنای جمع است، یعنی یک کتابی است که دیگه هر چه انسان از جنبه تعقل و عقلانی طلب کند در او هست، و این کتاب هم به انسان داده می شود نه به ملائکه، چون قدرت عقلانی ملائکه محدود است. این کتاب به اجنه هم داده نمی شود، چون عقلای اجنه در مقابل عقلای انسان ضعیف العقلند، گرچه اجنه از جنبه جسمانی در تصرفات عالم سریع و سیرند، در تعقل عالم هم اجنه متعقلند، چون که دائره عقلی داشتن تکلیف شدن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که لیعبدون رو فرمودن الا لیعرفون. تفسیر ابن عباس از لیعبدون به لیعرفون برای این است که هم جن اهل معرفت است، هم انس اهل معرفت است. هر دو در بلغوان باید با معرفت به فعلیت برسن. این هر دو تثبیتی است. ولذا دیدم که این کتابی که به نام قرآن است، نه انبیا حملش رو میتوانند بکنن، نه ملائکه میتوانند این کتاب جمعی رو حمل کنند، نه اجنه میتوانند این کتاب جمعی رو حمل کنند. این کتاب مربوط است به کسی که ختم الانبیاست. وقتی ختم الانبیا آمد، اون کتاب بر او نازل شد، انا انزلناه فی لیلت القدر، در دومین سوره این کتاب انزالی دفعی در ابتدایش تثبیت کرد ذالک الکتاب لا ریب فیه. اون کتابی که اشاره است، اون کتابی که تمام انبیا به او وعده داده شدند که یک کتاب پایانی می آید که بعد از این کتاب دیگه کتاب منقطع است، کتابی نمی آید. اون کتاب الان آمد. این کتاب به نام قرآن است. صاحب این کتاب خاتم الانبیاء والمرسلین است، سیدت الانبیاء والمرسلین است. خود کتابی که بر او نازل شد، این کتاب هم کتابی است خاتم الکتب است. تمام کتابهای انبیای سلف به این کتاب ختم شد. این کتاب کتاب ختمی است، وحده لا شریک له است. قرآن کتابی است بی شریک است. پیغمبری که صاحب این کتاب است، این کتاب بر او نازل شد، او هم در ختمیت وحده لا شریک له است. نه انبیای گذشته در ختمیت با او شریکند، نه اولیا و اوصیا و ائمه بعد از او با او در ختمیت شریکند. ولذا نه انبیای گذشته با پیغمبر در ختمیت شراکت دارند، نه امیر المؤمنین تا حضرت بقیت الله در ختمیت انبیا با او شریکند. او هم در خاتمیت وحده لا شریک له است. چه این که خدای متعال در الوهیت وحده لا شریک له است. او در توحید ذاتی و صفاتی و افعالی وحده لا شریک له است. پیغمبر در خاتمیت نبوت وحده لا شریک له است. چه این که حضرت بقیت الله در خاتمیت ولایت مطلقه ائمه و انبیا وحده لا شریک له است. قرآن پیغمبر اکرم هم در ختمیت کتب وحده لا شریک له است. تمام کتابها و تمام قرآن هم در سوره فاتحه جمع شد، در سوره فاتحه جمع شد. پیغمبر فرمود سوره فاتحه فقط اختصاص به من پیدا کرد. اینا روایات رو با هم جمع بفرمایید. تمام کتابهای انبیا در سوره فاتحه جمع هم. حتی کل قرآن هم در سوره فاتحه جمع است. کل سوره فاتحه هم در بسم الله الرحمن الرحیم این سوره جمع است. یعنی وقتی بسم الله میگویی باید نیت کنی. اگر گفتن ذکر بسم الله الرحمن الرحیم کذاست، باید ببینیم این بسم الله الرحمن الرحیم کدوم بسم الله است. بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه است، سوره بقره است، سوره آل عمران است، سوره ناس است، کدام است؟ ببینید در اول مجمع البیان و در اول تفسیر مبارکه ابوالفتوح رازی، در اول نوعاً تفاسیر مثل المیزان هم آمد
که به اجماع علمای شیعه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است. این لفظ جزئیت یه بار علمی دارد. وقتی گفتید بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره جزء اون سوره است، برخلاف نظر بعضی از علمای خودمون و همه علمای اهل سنت که اونها میگوین بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه جزء سوره است، اما بسم الله الرحمن الرحیم از سوره بقره به بعد دیگه جزء سوره نیست، ولذا به نظر علمای شیعه به اجماعشون بسم الله هر سوره ای جزء اون سوره است. وقتی جزء شد یعنی ما میخواییم بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد بخونیم، باید به نیت حمد این بسم الله رو بگیم تا بسم الله حمد محسوب بشه، وگرنه اگر کسی بخواد بسم الله رو بگوید به نیت سوره مثلا آل عمران بعد بخواهد از او اون نتیجه‌ای که در ذهن اوست بگیرد حاصل نشد، گله نکند، چون بسم الله آل عمران خواص آل عمران رو دارد نه فاتحه را. اون وقت بسم الله سوره فاتحه بسم الله اطلاقی است، یعنی یک بسم اللهی است. تمام بسم الله های سوره های دیگر هم تو دل این بسم الله است. حالا برای همینه اگر کسی فرض میخواهد نماز بخواند، در اول نماز باید بسم الله الرحمن الرحیم را به حساب حمد بگوید. حالا اگر کسی بسم اللهش به غیر حمد نیت کند وارد حمد بشود، نماز او باطل است. بعد از حمد اگر میخواهد سوره‌ای بخواند، چه سوره قل هو الله احد یا هر سوره دیگری، باید وقتی که ولدالین رو گفت بسم الله میگوید، به نیت اون سوره‌ای که میخواهد بخواند باید بگوید، وگرنه اگر بسم الله رو به نیت یک سوره دیگر مثلا به نیت کوثر بگوید، ولی وقتی شروع میکند قل هو الله احد شروع کند، علمای ما فرمودن نماز او باطل است، چون برای این که بعد از سوره حمد باید یک سوره کامل بخوانیم. ما مثل آقایان اهل سنت نیستیم که اگر کسی جزء سوره خوند هم صحیح باشد، باید یک سوره کامل بخوانیم. سوره کامل اون سوره است که بسم الله اون سوره جزء اون سوره باشد، ولذا اگر سوره فاتحه رو خوند بسم الله الرحمن الرحیم گفت به نیت مثلا سوره نصر، این یک جزئی از سوره نصر رو قرائت کرد. دوباره وقتی سوره رو خواست شروع کند، به جای اینکه سوره اذا جاء نصر الله بخواند، سوره مثلا کوثر خوند. این در حقیقت در نمازش یک سوره کامل نخوند، بسم الله الرحمن الرحیم را به عنوان جزء سوره نصر خوند، کانه مثل این که یک آیه از آیه سوره نصر خوند، چند آیه از آیه سوره کوثر خوند. این سوره کامل نیست، این نماز باطل است. چرا؟ برای اینکه نماز در حمد و سورش باید یک سوره کامل بخواند که شخص نخوند، جزئی از این سوره خوند جزئی از سوره دیگر. مثلا انا اعتینا کل کوثر رو خوند، فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر، سه آیه خوند. این سه آیه اجزاء یک سوره اند. بسم الله الرحمن الرحیم اولش رو به حساب سوره مثلا فتح خوند یا نصر خوند، اون بسم اللهش یک جزئی است از یک سوره. بسم الله یک سوره ای جزء سوره دیگر نمیشه، ولذا اگر یه همچو چیزی خوند او یک سوره کامل نخوند، ولو بسم الله داشت سه آیه سوره کوثر رو هم داشت، اما یک آیهش مربوط به یک سوره بود، سه آیهش مربوط به سوره دیگر، او یک سوره کامل نخوند، نمازش باطل. بسم الله الرحمن الرحیم جزء هر سوره است به نصر علمای ما، منتها حالا جزء سوره است اختلاف شد در این که خودش یک آیه مستقل است و الف و لام میم و حروف مقطعه در صدر هر سوره خود اون آیه، اون آیه مقطعه خودش یا آیه مستقل است یا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین یا آیه است. اما از این که بسم الله سوره سوره بقره جزء بقره است قطعی است، این شکی نیست. وقتی میخوای سوره بقره فرض در در نماز بخونی باید به نیت سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم بگی. اگر کسی نذر کرد هر روز سوره قل هو الله احد رو یک بار همین طوری بخواند، در صورتی به این نذرش عمل میکند که وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگه را به نیت سوره قل هو الله احد بگوید تا نذر او درست باشد. وگرنه اگر همینجوری بسم الله گفت بعد گفت حالا چه خوبه که ما فاتح قل هو الله احد رو بخونیم که نذرمون هم انجام بشه، بسم الله رو همین طوری گفت بی نیت، قل هو الله احد رو به نیت اون نذر گفت، نذر وفا نمیشه. چون بسم الله جزء سوره است و او جزء سوره توی نذر او منحوس شد و الان در عمل به نذر به جزء سوره عمل نشد. اینو ببینید تبعات در احکام داره. مثلا اگر گفتیم در نماز ظهر باید نماز ظهر به صورت مخفی خونده بشود، یعنی سوره حمد و خود سوره بعد از حمد باید آهسته خونده شود. اگر گفته باشیم بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است باید بسم الله را هم آهسته بخونیم. اگر بلند خوندیم اشتباه در نماز ظهر. چرا؟ برای اینکه باید در نماز سوره و فاتحه را به صورت مخفی خوند و بسم الله هم جزء سوره است، پس جزء سوره را هم باید با آهسته خوند. مگر اینکه دلیل از بیرون بیاید بگوید بسم الله الرحمن الرحیم را مثلا می شود استثناء کرد. اگر استثناء دلیل داریم داریم، وگرنه باید بسم الله را آهسته بخوانیم. اگر کسی بلند خوند غلط است. یا اگر در نماز مغرب و عشا و صبح باید حمد و سوره رو بلند بخواند، اگر بسم الله الرحمن الرحیم رو کوتاه خواند، گفته باشیم که بسم الله جزء سوره است، او در نماز جهریش به جهر حمد و سوره اقدام نکرد، برای اینکه جزء سوره رو مخفیانه خواند، مابقی سوره رو آشکار. اینا ببینید تبعات حکمی دارد در مسائل احکام. ولذا فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره‌ای جزء اون سوره است. حالا یا یک آیه مستقل است که ظاهرا نظر بعضی از محققین علمای ما این است، یا این که در بسم الله سوره حمد یه آیه است که معمولا الان در قرآن‌هایی که در دست داریم جلوش علامت یک زده شد، اما به بسم الله سوره‌های دیگر رسیدید بعد از بسم الله آیه یک معمولا شروع نمیشه، یا پایان بسم الله با حروف مقطعه صدر سوره با هم یا آیه حساب میشه، یا او با سوره اون آیه مقطعه و آیه بعدی یا آیه محسوب میکنن. برگردیم به اول بحث. تمام قرآن و تمام کتابهای انبیا در سوره مبارکه فاتحه جمع است. تمام علوم انبیا در سوره مبارکه فاتحه جمع است. امیر المؤمنین فرمود تمام حقایق قرآن و سوره فاتحه هم در بسم الله الرحمن الرحیم این سوره جمع است. بعد فرمود تمام حقایقش باز در اون حرف با جمع است که این باب تمام مفسرین را متحیر ساخت که این باب کجا تعلق دارد. بعد فرمود در یه روایتی تمام حقایق این با هم در اون نقطه جمع است، و علی فرمود من بایم و من اون نقطه هم. این علیست که امشب حادثه ای رخ داد. دیگه تاریخ اسلام این حوادث سنگینش باعث شد که گویا ما اصلا فکر میکنیم قبل از اسلام گویا چیزی نبود اصلا، حال این که قبل از اسلام بیش از هزاران کتاب بر انبیا آمد، بیش از صدها هزار حرف، صد هزار و دویست هزار و پونصد هزار نیست، بیش از صدها هزار انبیا آمد، هزاران هزار انبیا آمد، شاید هزاران کتاب بر انبیا آمد، اما وقتی قرآن که ظهور کرد گویا مثل این که اصلا قبلا کتابی نبود. اون دولت و طلوع خورشید قرآن تمام کتابهای ستاره مانند طول تاریخ را اونچنان محو در روشنایی خیش ساخت که روز روشن شد دیگران دیدن کتابی دیده نیست. اونایی که یهودی حقیقیان وقتی دیدن قرآن را سر سپردن، اونایی که مسیحی واقعی بودن وقتی حقایق قرآن جلوه کرد دل سپردن، اونایی که در هر مکتبی از مکاتب انبیا بودن وقتی قرآن رو دیدن دل سپردن. حتی در روایات ما هم آمد تمام کسانی که قبل از ورود پیغمبر اسلام در دائره نبوت و رسالت و نزول قرآن به رحمت اله رفتن و همه انبیای سلف و حتی اجداد جناب رسول الله، حتی در روایات آوردن که جناب رسول الله پدر گرامیشون که قبل از نزول قرآن از دنیا رفت، پدر بزرگشون که قبل از نزول قرآن در نشأه طبیعت از دنیا رفت، اینها همه رو در عالم برزخ مشاهده کردند. دین و اسلام خودش رو به اونها عرضه کرد، اونها به اختیار مسلمان شدن و مسلمان در آخرت محشور می شون. این حالا چه رموزیست در روایات است؟ عقل بشر در مقابل این روایات مدهوش شد. همه انبیا به رسالت خاتم انبیا هم قبل از او تصدیق کردند و هم بعد از این که از این نشأه رفتن، حضرت در باطن اون نشأه، چون اینا صاحب ابدالن، او که فوق مقام نفس مکتفیست، بدل بودن به انشاء بدل که چیزی نیست به پیغمبر اسناد بدیم، او هم در غیب است هم در شهود، جامع البرزخین است، یعنی هم در نشأه ظاهر هم در نشأه باطن، جامع النشأتین، هم به باطن می رود اهل باطن را به قرآن دعوت کرد تا ببیند چیا ایمان می آورن چیا سر باز می زنن. حالا چه عجیب است، مردمی که از این نشأه رفتن به باطن رسیدن، عذاب رو دیدن، چه مرضشون هست وقتی قرآن رو به اینها عرضه می کنن میگن اعتقاد نداریم، حاضرن در جهنم بمانن اما به قرآن ایمان نیارن. اینا دیگه چه لطایفیست در روایات، آدم سر در نمیاره. اینا دیگه جای بحثای علمیست، قدرت استدلال فلسفه بر این مسائل هم هست، میتوانند برهان اقامه کنند. ولذا جناب رسول الله هم پدرشون را هم اجدادشون را حاضر فرمود، احضار کرد، به اینها نبوت و رسالت و قرآن را عرضه کرد، همه از دم اسلام آوردند و مؤمن به پیغمبر با ایمان از این نشأه برزخ به عالم آخرت مسافرت کردند. شاید یکی از لطایف برزخ که همه رفتن از این عالم بیرون، تا موقعی که نظرشون به این عالم است اینا در برزخ هست. چون نکته لطیف برزخ، دنیا و برزخ و قیامت در طول هم هست. کسی که از این نشأه با موت طبیعی رفت، این به تعبیر عمومیمون میگیم وارد برزخ است. برزخ است یعنی چه؟ یعنی همچنان به نشأه طبیعت توجه دارد، تا جایی که اونچنان غرق در عالم باطن بشود که به طور اطلاق نظر او از نشأه طبیعت برداشته بشه. وقتی برداشته شد، از اون به بعد دیگه اسمش قیامت است، آخرت است. اون دیگه حالا یه چیز دیگری شد. تا قبل از او برزخ است، بین آخرت و بین دنیا. اونایی که نظر استکمالی به دنیا دارن در برزخ هست. لذا همه کسانی که از این نشأه رفتن، اگر توانست در برزخ هن، اگر توانسته باشند به قرآن خاتم انبیا، به نبوت حضرتش ایمان و تسلیم بیاورند، اینا دیگه به طور کلی آخرتی میشن. به یک معنا در برزخ هم تا به اینها هم نبوت خاتم انبیا، هم خاتمیت پیغمبر، هم قرآن به اونها عرضه بشه. اگر روی آوردن دیگه اخروی تام میشن با نعمتهایی که در پیش روی اونهاست. اما اگر نتوانستن روی بیاورن، اینا در برزخ میمانن تا بتوانن تعلق تکمیلیشون را، تعلق استکمالیشون را از نشأه طبیعت بردارن. تا اون موقع در برزخ هم. به محض این که این تعلقشون قطع شد، دیگه از اون به بعد اخروی هست. این قائله را در جهان هستی خاتم انبیا برپا کرد، قرآنی آورد. این قرآن تمامش در بسم الله سوره فاتحه. بسم الله سوره فاتحه هم در بای او جمع است و علی با بسم الله است. در تمام شؤونش امیر المؤمنین درس است. در تمام شؤون، حتی در شؤون قضایی، نه تنها در میدان شجاعت، حتی در میدان عبادت، حتی در میدان تناول کردن غذا. امشب را همه در تاریخ مطالعه فرمودید، میگن افطاریه مهمان حضرت ام کلثوم. حضرت ام کلثوم براشون نان آوردن جهت افطار، ظرفی شیر آورد و مقداری نمک سوده و نرم شده. اینا رو دقت بفرمایید، گاهی از نکات مسائل اخلاقی بگیرید، اما گاهی در کار زندگی بزرگان دقت کنید، ببینید علاوه از نکته های متعارف اخلاقی چه نکته های علمی توشون هست. مثلا شنیدم از اطرافیان امام، گفتن روزی یکی از آقایون گفت وارد شدم، تو تلویزیون حرف میزد، از زبونش خودم هم گوش کردم، گفت وارد شدم دیدم امام دارن هندونه میل میفرماین. بعد به من هم لبخندی زد، فرمودن شما میل دارید بفرمایید. من رفتم یکی از این دونه های هندونه رو برداشته گذاشتم تو دهن، دیدم شوره. امام با او لبخند ملیحشون حرفی نزد. گفتم آقا چرا شوره؟ معلوم بود نمکش زد. دیگه چیزی امام نفرمود. او برداشتش ببینید یه نکته اخلاقیش بسیار خوب، که امام میخواد نفس خودش رو تأدیب کند. اگر یه چیز شیرین بخورد، نفس شاید در اون لحظه خوردن هندونه که باید ذات او اینه که هرچه شیرین باشد تب میپذیرد. اگه انسان میخواد نمک بخورد که تبش این نیست که نمک شیرین باشه، که نمک با شور باشه. اما وقتی میخواد هندونه بخورد، خربزه میل کند، خب هرچه شیرین تر بهتر. او برداشتش این است که امام او رو نمک زد تا به نفسش بگوید تو تقاضای شیرینی میکنی از او، نمیخوام. خیلی خوب، این برداشت درسته. اما لطیفتر از این برداشت این است که چون این شی معمولا نفع آور، نمک وقتی بزنی نفعش رو میخواد. این ببینید این خودش یک دستور پزشکی است، یک غذا خوردن است. آدم این دقت ها رو با تو زندگی بزرگان ببین، چون معمولا این گونه از مایعات نفع‌آوره، نوع میوه‌جات نفع‌آوره، افراد میوه میخورن نفع میکنن، بعد نفع باعث میشه یا در عبادت کسلن یا شب نمیتونن برخیزن، یا اگر برخواستن حال ندارن، یا اگر برخواستن خواب غلبه دارن. نوعا در روایات میبینید میگن سعی کنید به یک تعبیری آب کم بخورید. چرا در ماه رمضان آب نخورید مثلا در روز؟ بعد میبینید دیگه تمام نفقه ها خوابید. چرا میگن غذای مرکب نخورید؟ چون غذای مرکب نوعا درد آور، غذای مفرد طبیست، غذای مرکب غیر طبیست. غذاهایی که با هم به صورت مرکبن بسیارشون مشکل دارن، مثلا نان و آب خودش یه مشکل ساز است. برای اینکه وقتی نان و آب با هم جمع بشوند در دهن زود هضم است، زود شخص میبلعد. وقتی غذا در دهن زود بلعیده شد، درست جویده نشد، هضم نمیشه. وقتی هضم نشد هم درد معده و شکم میآورد، هم نفخ میآورد، هم سستی میشه، هم بلا فاصله خواب به سراغ میاد، هم خواب آمده رو به این راحتی نمیشه دفعش کرد، هم وقتی از خواب برخواست سست است، هم از یک مزاج سالم طبیعی برخوردار نیست. وقتی نون و شیر آورد، امیرالمؤمنین میتوانست نون و شیر بخورد، هم یک نکته اخلاقی به خودش موعظه کرد و به فرزندش فرمود پسر دختر تو کی دیدی پدرت روی یک سفره چند جور غذا بخوره؟ این هم علاوه از این که یک نکته اخلاقی است، یک نکته طبی هم هست. باید اطبای عالم بگوین این حرف امیرالمؤمنین یعنی چه. وقتی در روی یک سفره غذای مرکب میگذارن، نه برای اینکه یک خورنده همه را بخورد، برای اینکه خورنده های مختلف هر کسی با ذوق خودش یکی از اینها را بخورد. نمیگذارند که یکی در جا همه خور بشه، میگذارند تا همگان به وفق مزاج بخورند. ولذا فرمود که دختر کی دیدی پدرت روی یک سفره با چند تا غذا افطاری یا غذا بخورد؟ چون برای اینکه ایشون این افطاریه را به خصوص برای پدر جا گذاشت. اگر روی سفره‌ای بود چند جور غذا باشه، انسان حق ندارد اعتراض کند چرا آوردید چرا؟ برای اینکه تعداد گوناگون افراد اگر باشن، شاید یکی میلش به این است و دیگری به دیگری. اینجا نباید اعتراض کنه چرا چند جور غذا آوردید. نیاوردن تا به خورنده بگن باید همه جور رو بخوری، آوردن تا تکریما بگن به وفق مزاجت یکی از اینها رو یا هر کی می‌خوای میل بفر. از اون به بعد میل مال توست. او عرضه کرد جنبه تکریم، نگفت باید از همه میل کن، این ضرر است. اما چون دخترش افطار رو برای پدر فهم کرد، اختصاص پدره، پدر فرمود دختر تو کی دیدی پدر سر سفره چند جور غذا رو با هم جمع کن؟ این هم اخلاقی است، هم طبی است، هم حکمی است، هم خودش یه دستورالعمل است. حالا یک کسی میگه آقا من چه کنم شب برخیزم اهل شب بشم؟ خب چند جور غذای سر شب هم خواب‌آور است، هم استمرار خواب میآورد، هم درد معده میآورد، هم مزاج رو از اعتدال میاندازد، هم بعد از این که از خواب برخاست اگر فرضم برخیزد اعتدال ندارد. ولذا نمیتونه اهل ذکر باشه، نمیتونه اهل سحر باشه، نمیتونه حتی اهل یک مزاج سالم باشد. امیرالمؤمنین چی انتخاب کرد؟ نیامد نان و شیر بخورد. چون اگر نان و شیر حضرت میخورد، بنابر حالی که داشت فرمود من میخواهم که امشب خدا رو با شکم خالی ملاقات کنم. چون شکم پر دل رو نمیگذاره آباد بشه. شکم پر تا پر است نمیگذاره که دل آزاد بشه. فرمود میخوام با یک شکم خالی حق متعال را ملاقات کنم. بعد نوع غذایی رو انتخاب کرد که این نوع غذا برای او مشکل ساز نباشه، چون آقا میخواد شب زندهداری کند تا سحر هم بیدار بماند. تا سحر بیدار موندن با یک غذایی که به صورت آبکی است خوردن، شاید مزاج دچار عارضه شد، شاید نفع گرفت، شاید خواب آور شد، شاید سستی آورد، شاید فشار رو به تعبیر امروزی ها پایین آورد. چون نون وقتی هضم شد تقریبا طبع او سرد است، شیرم وقتی هضم بشود طبعش سرد است. دو تا غذایی که طبع سرد داشته باشه شخص میل کند به محض اینکه غذا هضم شد، اگر سرد مزاج باشد سردی میکند، اگر معتدل مزاج باشد مزاج از اعتدال میافتد. اینی که علی فرمودن امشب را در افطار نان و مقداری سوده نمک نرم شده میل کرد. چون نان وقتی که به تنهایی باشد با آب دهن خمیر می شود، هضم اول انجام می گیرد، برای هضمای بعدی در بدن راحت است، بدن زود هضم می کند. بعد هم کم غذا میل فرمود، یه چند لقمه خیلی کم، برای اینکه اصلا شکم مشغول نباشه، چون عبادت با شکم پر نمیشه، با شکم خیلی خالی هم نمیشه، با مریضی هم نمیشه، با خواب آلودگی هم نمیشه، با سستی و اعتدال بیرون رفتن نمیشه. ببین چی جور مراعات هست، هم نکته های اخلاقی رو مراعات کرد، هم فرمود فرزند ولو این که غذا روی سفره میاری حلال است، اما بدون در حلال دنیا هم حساب است. این حسابی که لفظ امیرالمؤمنین است، باید هم جنبه حکمی، هم جنبه عرفانی، هم جنبه طبی، هم جنبه اخلاقی، هم نکات بهداشتی، باید همه دو تو این کلمه پیدا بشه. فرمود در حلال دنیا حساب است. درسته که میگیم مال حلال است، چیدم روی سفره، خیلی خوب، اما بدون در حلال دنیا حساب است و در حرام دنیا عقاب. ببین چه مکتبی است مکتب امیرالمؤمنین که در یک افطار این همه اسرار است. حالا اینا رو باید دانشمندان رشته های گوناگون بشینن همین نحوه افطار کردن علی رو بحث کنن، همین نحوه افطاریه رو. ولی زحال داره شب تا به صبح قلب در انقلاب است که میگوید منتظرم. دخترش پرسید پدر اصلا امشب وضعتون چرا عادی نمیمونه؟ بیرون تشریف میبرد، به چهره آسمان نگاه میکرد، بر میگشت درون اتاق، باز مقداری نماز و دعا و ذکر، باز پا میشدن به بیرون میرفتن، به درون میرامدن، به بیرون میرفتن، همینطور تا سحر. وضع عجیبیست، حال منقلبی آقا جان داره، چرا اینجوری؟ عرض کرد آقا امشب با شبهای دیگرت فرق میکنه. فرمود فرزند به خدا قسم نه من دروغ میگویم، نه اونی که به من گفته است دروغ میگوی گفته است. اون وعده‌ای که داده شد الان داره وعده نزدیک میشم، امشب سحرگاه است، من باید به سوی آقا جانم برم. تمام این روایتی که راجع به امشب آقا تا به صبح نقل شد، تمام این روایت باید کلمه به کلمه راجع به حالات آقا حرف زده بشه. چه حالات عجیب غریب پیدا کرد، حادثه ای رخ داد که این حادثه عالم رو ماتم سرا کرد. اشک حسن ابن علی وقتی سرازیر میشه، وقتی نگاه کرد به چهره پدر، مقداری در وسط مسجد، چون وقتی آقا بیهوش افتاد، وقتی در محراب عبادت افتاد، بنابر نقلی ظاهرن اگر در نماز آقا رو زدن نماز نافله بود، اگر قبل از نماز در حین ورود زدن به تعبیر شیخ مفید که از جلو به سر مبارکشون زده شد، این هنوز قبل از نماز شاید نافله بود. اما نماز اصلی را آقا جان به امام حسن امر فرمود شما بخونید. نماز رو امام حسن خوند، تمام کرد، بدن مبارک آقا رو با اون وضع سر مبارکشون آوردن تقریبا توی وسط مسجد دور در دور آقا رو گرفتن، سر مبارکشون روی دامن فرزند عزیزشون هست. مقداری آقا از هوش رفت دیگه، یواش یواش زهر داره از سر و از پوست و از استخوان داره به سوی مغز میرسد. یواش یواش آقا از هوش رفت. وقتی به هوش آمد، قطرات چشم مبارک امام حسن وقتی بر روی صورت پدر میریخت طبقی نقد، آقا یک دفعه از اون حال به در آمدن. به هوش آمد، دید فرزندش گریه میکند. پدر است، نمیتونه گریه فرزند ببینه. خودتون اکثر شما عزیزان پدرید، بچه وقتی گریه میکنه آدم دل آدم تیغ تیغ میکشیده میشه، ریش ریش میشه. اونم میدونه امام حسن ادراک میکند عذارام. وقتی دید امام حسن به این حال است، فرمود پسر گریه نکن، این الان جد من، جد تو پیغمبر اکرم محمد، اون هم مادر شما فاطمه زهرا، این هم جناب جبرئیل و ملائکه همه آمدن منتظر منن، یه جوری امام حسن رو دلداری بده، پسر دل خالی نکن، پسر رو دلداری. این حال، اما خب بالاخره امام حسن مگه اشکش قطع میشه؟ چو ادامهش داره، بازم همچنان عشق آقا سرازیر. در یه جای دیگر همون روشی که جناب رسول الله با مادرشون عمل کرد، همون روش را امیرالمؤمنین با امام حسن عمل کرد. چون وقتی بیبی گریه میکرد در محضر ارتحال پیغمبر، پیغمبر دید که فاطمه عشق آلوده است، دل پیغمبر داره کباب میشه، فرمود فاطمه جان تعالی نزدیک بیا. نزدیک آمد، آقا به جناب فاطمه فرمود دختر نگران نباش، اولین کسی که به زودی میاد پیش من توی. این فاطمه رو آرام کرد، فاطمه آرام شد. امیرالمؤمنین رو کرد به امام حسن، فرمود پسر اینقدر گریه نکن، تو که دل پدر رو بردی، تو هم با زهر بعد از من کشته بشی، برادرت حسین هم با تیغ شمشیر کشته میشه، هر دوتا میای پیش من. قبلنم که بهت گفتم من الان دارم میرم پیش جناب رسول الله، من میرم دارم پیش فاطمه، اینا منتظرن، انتظار من میکشن. این لفظ انتظار را برد که به فرزند تفهیم کند همین الان من شهید نمیشم، میمونم. فرمود جناب رسول الله آمد، فاطمه هم آمد، ملائکه آمدن. وقتی میخواد خطاب میگه، میگه هازا، یعنی این الان همین جایی هست، منطقه انتظار مرا دارند. این معنای انتظار این یعنی همین الان نمیرم، یه انتظاری، یه چند روزی، یه دو سه روزی پیشتون هستم. با این حالمون انشالله به محضر مبارک قرآن به سر مشرف میشویم. خدایا با بار گناهی، یا الله به گناهمون نگاه میکنیم، اصلا صدامون رو تو بشنوی هم لیاقت نداری، اما وقتی به آقایی تو نگاه میکنیم، طمع ما این صدامون هم بشنوی. آقا جون، امام زین العابدین چه جمله هایی میفرمایی، کی باید اینا رو یاد بگیری؟ یا الله، وقتی گناهانمو میبینم مأیوسم، وقتی بزرگواری تو میبینم امیدوار و طمع ورز میشم، باز طمعم گل میکنه، میگم میرم برم نمیگردونه. آقا جون شب یا شب 19 یا امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین، میخواییم به محضر دعا، به محضر قرآن به سر مجرم بزیم. خدای انشالله این قرآن تو دل ما فرو بره، ما هم قرآنی بزیم. یا الله یا امیر المؤمنین، دیگه خواهش میکنم برقها رو خاموش کنیم، بذاریم خودمون ناله بزنیم. انشالله تو تاریکی امشب همه مردم ما روشن میشن، نورانی میشن. ای خدا خدا، دیگه چشممون امشب بخیل نباشه. علی 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 جان، اومدیم اومدیم بدیم اما اومدیم. خیلی ها التماس دعا گفتن، نمیدونم چه کنیم امشب. خدایا باران رحمت تو امشب سرازیره، بشور گناهمونو ببره. خدایا دیگه نمیخوایم با تاریکی برگردی. یا الله یا الله. خدایا قرآن به دست گرفتیم امشب اومدیم، نمیخواییم قرآن فقط دو ذرمون باشه، انشاءالله دو دل بگیری. خدایا یک سال گرفتاریامونو جمع کردیم، گفتیم شبای قدر انشاءالله میاد، میریم پیش خدای رؤوف و مهربان و غفور، انشاءالله ما را میبخشه. یقین داریم ما رو دست خالی بر نمیگردونی، چون فرق شکسته علی آوردی. یا علی یا علی یا علی. ای آقایی که امشب به پسرت گفتی بر ابن بلجم زخم نگیرید، آقا بر ما زخم نگیری. آقا یا قربونت بریم. آقا اومدیم اومدیم اومدیم. به پیغمبر قسم به حقیقت اومدیم آقا. ایشالله دیگه چشمها بخل نمی کنه، عشقها بریزه. آیی گریای دست جمعی چی مزه داره. من نمیگم خصوصی گریه نکنید، برگردید بازم گریه کنید. این شبهای خمسه تا بیست و سوم گریه کنید، اما گریه دست جمعی هم یه مزه ای داره. علی 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 علی. آی قربون اون فرق شکافت آقا جونت، ای خون میریخ تو محراب مسجد کوفه. علی علی، ای این خون از سر علی نبود، از دل علی میریخ داد بیداد. آی علی خون به دل، علی سرمون شخ شده داد بیدا. علی 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 آی شاه لافت و حالت و علی 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 جلال با نام علی به زوی قرآن او می روی شما همچنان علی علی بگی علی 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 بگو 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 علی 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 آی شاه لا تو والا تو آیا علی بگو علی علی آی شاه لا تو والا تو علی آی بعد از مزدفا همه آقا آیا علی 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 آی خزونه علم الاسماء آی علی آی آینه یه خدا نما آی علی 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 همه یه گرفتاری ها رو در نظر بگیرید، مریض ها رو به یاد بیارید، جوان های مریض دارید، سلامتی رهبر عزیز و خدای حفظه کشور و آب روی ما علی 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 جا آخه یا بقیت الله یا بقیت الله نمیدونیم امشب تو چه حالی آقا کجا زده میزنی کجا تو سجده امشب کجا نماز میخونی ای قربون اون چشم عشق آلوده ات آقا جون ای از دست ما قایم شدی و فرار کردی کجا رفتی ای آقا جون آقا جون دیگه لیاقت دیدن تو رو هم نداری آی داد بیدا مجبوریم امشب باز علی رو واسطه بگیری آی علی علی ای یاد مدینه به خیر داد بیدا آی بین اون در و دیوار پهلوی شگفته ای داد بید آی اسم مادر اومده درد خیلی گل کرده آی علی درد دختر و پسر و جوان داری وای وقت شده، اونایی که گرفتاری دارید التماس دعا میکنید، حالا دیگه وقتشه، تو رو به خدا بیکار نباشید. نگاه کن اشنوید عزیزان، یه فاطمه‌ای در مدینه ببینید صورت سیلی خورده، نگاه کن پهلو شکسته، گوش کن از تستان خون میاد. آی خانوما میدونن بچه هم سخت شده، یک زهرای لهله برده شده. علی 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 یا فاطمه یا فاطمه، دیگه دستمون نیست، دیگه نمیدونیم چه کنیم خدا، ای گناهانمون باز شده پیش او، خودت با خدا یاد راز و نیاز میکنی، هر چه در درون داری بیرون میریزی. یه فاطمه ای وسط له و لبرده، امام حسن زهر خورده، علی فرش شکسته، حسین قطعه قطعه شده بی سر، زینب و زنها و دختران آی خیماتش گرفته. حسین قرآن رو باز میکنیم، مقابل صورت میگیریم، اللهم صل على محمد و آل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن
الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم قرآن مقابل سورت اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فی اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا انت جعلنی من اتقائک من النار انت جعلنی من اتقائک من النار قرآن رو بالای سر میگیریم یا الله یا الله اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك ده مرتبة بك يا الله جتاتونو در نظر بگیرید همینجور یکی یکی بزرگوارانو قسم میدیم انشاءالله دعاتون با همه قسم ها یک جا مستجاب بشه به محمد 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 صلوات الله علی به علی به علی به علی به فاطمه عزمت عليها الزلوم بالعزنة 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 هبا 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 بالعزنة 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 بمحمد ابن علي 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 بجعفر ابن محمد جعفر ابن محمد جعفر ابن محمد بجعفر 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 ابن محمد بموسى ابن جعفر جعفر بموسى بن 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 جعفر يا الله بعلي بن موسى علي ابن موسى علي ابن موسى بعلي 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 ابن موسى اي جابنا بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن بمحمد ابن علي به محمد ابن علی به محمد ابن علی ای اونایی که پاکی دل و ظاهر و باطن میخواه، ای به علی ابن محمد علی ابن محمد علی ابن محمد آدم دلش نمیاد حرفی غیر از همی کلمات تو زبونش بیاد، چقدر مزه داره بلحظن ابن علیه بلعزن ابن علی الحمدلله زبونم الباب شده. خدایا که اسمای نورانی به ما دادی، الفاظ چه مزه دارن، چقدر شیرین. آقای آخریمون که دیگه آخرین آقاست، دیگه بعد از او مثل او اینجور آقا پیدا نمیشه. آی قربون اسمش بلاجته
Yeah.
الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مجروح اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد بالامور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اسد فقرنا بغضاء اللهم غير سوء حالنا بحسن حاله خدایا به مقام این اسمای حسنایی که نامشون رو بردیم زبونمون رو پاک کردیم دلامون انشاءالله تدهیر شده قسمت میدیم رهبر عزیز ما حفظ فرما کشور ما از شر جانب حفظ بفرما شر دشمنا را به خودشون بازگردان به مقام امام حسن عسکری خدایا او آقایی که هنوز قبرش خرابه تربت آقا جونمون خرابه تو زامر رو ای قربون او زرده ها برم خرابش کرده ای قربون او عرب بریم خراب کرده خدای دشمن ها بله بله میکنن ما دشمن داریم خدای ما رو دشمن شاد مفرما دشمن همون به خصوص امریکا و اسرائیل انگلیس و صهیونیست خدای نابود بفرما تمام نگرانیمون نگرانی پدران مادران جوانان خدایا جوانامون از شر جانب حفظ بفرما دشمنا جوانامون مورد هدف قرار دادن خدا دخترای ما پسرهای ما رو حفظ فرما در همین شب عزیز که امیر المؤمنین ازدواج جوانا رو خیلی دوست داره یا رسول الله خودت فرمودی ازدواج کنید من به فرزنداتون حتی اون زخ جداعات و قیامت مباهات میکنم خدایا به مقام رسول الله و اهل بیت عزیزان جوانامون زمینه ازدواجشون رو فراهم بفرما مشکلات سر راه ازدواج جوانامون رو برطرف بفرما پدرهام مادرهامون رو انشاءالله در نگرانی جووناشون خدایا دلارام بفرما همه مریضا به خصوص مریضای مد نظر شفا عطا فرما خیلیان تو اجتماع ما قرض دارن گرفتارن خدایا قرضاشون رو عطا فرما امواج و گذشتگان پدرام و مادرامون و غریق رحمت فرما بر درجات امام و شهدای عزیز ما بیفزای ان شاء انشالله هممون با شهدا و امام در قیامت با حضرت بقیت الله محشور بفرما. خدای توفیق ادراک محضر حضرتش به همه عطا بفرما. تعجیل در فرج امام زمان بفرما. در شادی روح امام ارواح شهدا همه گذشتگان و ذوی الحقوق پدرها مادرها همه جوانایی که از دست ما رفتن به خصوص زحمت کشانی که در این دو زحمت می کشن اموات گذشتگانشون رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.